قال علی علیه الصلاه والسلام سوء الخلق يوحش القريب و ينفر البعيد. و قال في حديث آخر رب عزيز أذله خلقه و ذليل أعزه خلقه. شام آخر این انجمن مقدس و پایان ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ان شاء الله از فردا وارد میشیم در دهه ولادت این بانوی عزیز و بزرگوار. امیدواریم مهر و عشق و علاقه و محبت این خاندان رو خدا در دلهای ما لحظه به لحظه بیشتر کند برای خوشنودی قلب منور آن بزرگوار، تعجیل در فرج فرزندشان امام زمان و برای آمرزش و مغفرت همه گذشتگان، گذشتگان خودتان، گذشتگان از این بیت و خانواده، مرحوم آقای ودایی و عزیزانشان، مرحوم آقای جعفر یزدیان و همه اونهایی که به گردن ما حق دارند صلوات عنایت کنید. در طول این چند شب درباره عواملی که میتواند خانواده رو استحکام ببخشه و عواملی که سبب سقوط خانواده ها میشه مطالبی رو عرض کردیم. در بحث حسن خلق یا همان خوش اخلاقی و بد اخلاقی این چند شب اخیر صحبت‌هایی رو مطرح کردیم و واقعیت اینه که یک خانواده با مسائل زیادی روبروست و باید هر کدام از مسائل رو با حوصله‌مندی، دقت، عقل و درایت، دوراندیشی و محبت دنبال کنه و سعی کند از هر عاملی که ممکنه به نوعی در از هم پاشیدن خانواده مؤثر باشه یه عامل استحکام به وجود بیاره و جلو فروپاشی خانواده رو بگیرن. در بین صحبت‌هایی که داشتیم عرض کردیم که چون مسئله تفاوت سنی پدر و مادر و فرزند میتواند زمینه‌های زیادی رو به وجود بیاره که گاهی به نفع هر دو است، یعنی فرزند به خاطر حریمی که برای پدر و مادر مسن خودش قائل میشه یک سری از انحرافات رو به دنبالشون نمیره یا سعی میکند رعایت کند و پدر و مادر هم به خاطر اینکه سنی ازشون گذشته و تجربیاتی در طول زندگی کسب کرده اند گاهی این تفاوت سن را با تجربیات منطقی و صحیح خودشون می آمیزن و جبران این خلأ رو می کنن. اما عمدتاً دیده شده که نسل جوان یک نسل نوخواه، زیاد طلب، تنوع طلب و راحتی طلب و آزادی خواهه. فکر میکنه که هیچ کس نباید بر سر راه او منعی به وجود بیاره تا او بتواند به همه نیازها و خواسته های خودش دسترسی پیدا کنه. از طرفی ما میدونیم که این رویه اگر در یک جوان تثبیت شد و فکر کرد میتواند به نوعی پدر و مادر رو مطیع خودش کنه و یا به طوری بگیم منقاد خودش در بیاره که صداشون در نیاد، حالا یا به خاطر آبرویی که ازشون ممکنه ریخته بشود، فرض کنید یه جوانه تا پدر و مادر میان یک جمله‌ای بهش بگن شروع میکنه عربده کشیدن، فریاد زدن، جنجال پا کردن، کتککاری کردن، حتی این پدر و مادر از ترس آبروشون در برابر این فرزند سکوت میکنن و کوتاه میان. خب این کوتاه آمدن در حقیقت یک نوع جرأت دادن به فرزند در انجام زورگویی ها و خلاف هایی است که میخواد انجام بده. اینه که بسیار سخت است که پدر و مادر بتونن یک رویه عاقلانه ای رو در برخورد با فرزندان خودشون اتخاذ کنند. اضافه بر این که دختر دارای حالات و روحیات خاص خودشه، پسر هم حالت روحی خودشو دارد و نمیشه برخورد با دوتا جوان ولو از نظر سنی هم مثل هم باشند را یکسان آدم انجام بده. با دختر یه جور باید برخورد کرد، با پسر جور دیگری. اینجاست که گاهی خود پدر و مادر به خاطر عقل و درایتی که دارند میگردند راه‌هایی مثل راه محبت به فرزند و جلب اعتماد او رو پیدا میکنند. ارتباط خودشونو با فرزند حفظ میکنند و سعی میکنند شخصیتی از خودشون به فرزند ارائه بدن که برای فرزند قابل قبول باشد. معناش چیه؟ یعنی اگر بخواهیم خانواده بماند، به قول امروزی ها یه جاهایی باید آوانس بدیم تا یه جاهایی بتونیم آوانس بگیریم، اما باید بدونیم کجا داره این مسئله اتفاق می افتد. قرآن با صراحت می فرماید نه پدر و مادر و نه فرزند حق ندارند در برابر خواسته های نامشروع و نامعقول یک دیگر کوتاه بیاد. اگر یک کسی یه خواسته نامعقولی داره، زن از شوهر، شوهر از زن، پدر و مادر از فرزند، فرزند از پدر و مادر، دوست از دوست، شریک از شریک، توقع وقتی نامعقول شد هیچ ارزشی ندارد. می‌فرماید و ان جاهداک علی ان تشرک بی شیئا فلا تطعهما. اگه پدر و مادر دارن تلاش میکنن که تو رو وادار کنن به اینکه دست از اعتقادت برداری و به بیدینی رو بیاری، نه، اینجا جای حمایت و جای تبعیت نیست. یا فرزند از پدر و مادرش میخواد که آقا دیگه اون دوران گذشت، دیگه حالا دور و زمانه اقتضا میکنه که آدم تو خانهش خوش باشه و آزاد باشه، چهاردیواریه و اختیاری. دلم میخواد صدای موسیقیمو زیاد کنم بشنوم، و گاهی وقتا بعضیشون که خدا نصیب گرگ بیابان نکنه یه وقت بخوان تمرین صدا هم بکنند و میخواد بعد بره آوازخوان بشه، نگاه میکنی میبینی بعضیشون هم یه صداهایی دارن که با اره دودم این صدا رو اندازه گیری کردند و آماده کردند، همین که شروع میکنه خواندن مجبورن اساسیه رو جمع کنن، همسایه ها و به هر قیمتی هست سر به کوه و بیابان بگذارن که از دست این صدای ناهنجار نجات پیدا کنن. یا بعضی وقتا دیگه وقت شناس نیست، نصفه شب بلند میشه و میگه میخوام تمرین کنم، میره پشت نمیدونم عرض کنم که دیوار حمام یا یه استریو روشن میکند و گاهی وقتا یه سازی هم بر میداره به خیالش حالا خیلی هنرمند شده، تا دیروز یک تار میزده امروز میگه من بذار حالا ستشو با هم میگذارم که بشه ستار. اون چنان میزند که شما فکر میکنید تمام بند وجودتون رو دارن انگار از هم جدا میکنن. خب حالا این فرد فکر میکنه که آزاد است، صداش خوبه، کارش درسته، همه باید تحسینش کنن، و اگر کسی به نوعی نارضایتی اعلام کرد یا اعتراض کرد این آدم دجم و نفهمیه و باید تا جایی که میشه او رو عقب ران، باید باش مبارزه کرد. نه، آزادی انسان آزادی نامحدود نیست. اوائل انقلاب یک کتابی رو من نوشتم با عنوان اسلام و آزادی سیاسی اعتقادی، در اونجا بیانش کردم که اگر انسان بنا باشه معتقد به اسلام باشد، آزادی هایی که اسلام به انسان داده تمامش آزادی های معقوله. اعتداء به معنای تجاوزه. می‌فرماید حق نداری نسبت به دیگران تعدی در زندگیتون داشته باشی. ان الله لا يحب المعتدين، خدا انسان‌های متجاوز رو دوست نداره. حالا این معتد چیه؟ یه وقت آدمی است که به حقوق دیگران تجاوز میکنه، یه وقت یه کسی است که به ایمان مردم تعدی میکنه، یه کسی است به حریم زندگی دیگران تعدی میکنه. هر چیزی که دخالت در زندگی دیگران و تجاوز به حساب بیاد در اسلام نهی شده. اگر بنا شد دشمن هم تعدی کرد، تجاوز کرد، ما حق داریم به همون اندازه در زندگی او وارد بشیم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، که در بحث قصاص یک مسئله بسیار مهم همینه که ما چطور باید قصاص کنیم. این که می فرماید العین بالعین و سن بالسن و الاذن بالاذن، اگر کسی چشم کسی رو کور کرد، طرف نمیخواد دیه یه چشم بگیره، حق داره چشم او رو کور کند، این همون بلایی که او آورده. خب حالا آیا ما میتونیم بگیم چهار دیواری و هر کاری دلم خواست میکنم؟ نه، این همین مسئله رو یه فردی ممکنه تو ماشینی که میشینه و تو خیابون میره تصور کنه که آقا ماشین منه، اختیارشو دارم، میخوام تون میرم، میخواد کن میرم، میخوام بوغ میزنم، میخوام ساکت باشم، اختیار با منه. نه، انسان در هر جایی یک سلسله آزادی هایی دارد، یک سلسله محدودیت هایی را. که هم عقل آن را میپسندد و هم شرع آن را تأیید میکنه. این نکته رو دقیق بشید. حالا اگر یک پدر و مادر بناشون بر اینه که با یک جوان میخوان برخورد کنن، برخورده هاشون باید در هر زمینه ای حساب شده باشه. معمولا اولین برخورد برخورده های اقتصادی است. توی یه جوان ممکنه خودش دستمایه مالی نداشته باشه، کار نداشته باشه، داره تحصیل میکند و خرج داره. این سؤاله که آیا پدر یا مادر یا هر دوی اینها وظیفه دارن هر چه این بچه از نظر مالی پول میخواد در اختیارش بگذارن؟ اگر بگیم پدر و مادر خوبی هن، یعنی این که اگه پسر صبح به صبح گفت 100 تومن بده من، بله پدر بگی که اشکال نداره بفرمایید 100,000 تومن، این که نمیشه. معیار اینه که هر چیزی اگر در حد شأن انسان باشد جوابگوی بش، یه عاقلانه بودن در کنارش میخواد. ما نگاه میکنیم این فرزند میخواد از خانه بره بیرون، باید یه مسافتی رو طی بکنه تا به محل درسش برسه، الا و لابد باید کرایه بده. دیدید وقتی 100 تومنیو میگی، بله دیگه ترمز نمی کند به شما بقیه شو بدهد. از بس حلال خور شدیم یاد مردم دادن، 100 تومنی رو که دادی یه نگاهت هم می کنه اگه بهش گفتی بقیه شو، بله یه چیزم بهت میگه. آقا گدا گشنه، بله شما راست میگی، من گدام، اما شما آدم فهمیده هستی. از صبح تا شب اگر من بخوام 10 تا دونه تاکسی سوار بشم و پیاده بشم، 10 تا 25 تومن میشه 250 تومن. 60 تومن تو باید بگیری، 10 تا 40 تومن میشه بله 400 تومن. خب شما هم تو سرت زیر میندازی میری، بدهکار شرعی هستی به من. اگر بناس شما تاکسی شدید، در یه شرایط مطلوب تاکسی بودنتون دارید کار میکنید، یه حقوقی دارید، یه وظایفی دارید، هم به حقوقت برس هم وظایفتو انجام بده. اما میبینید مردم دیگه خودشون قانونند و خودشونم مجریند و خودشونم از نظر دینی یک مجتهدند. میگه آقا این پولی که من میگیرم از گوشت آدمیزاد و شیر مرغم برام گواراتره. چرا؟ چرا سر چهار رو من جریمه میکرد؟ نمیگم رو کله هم که بریزیم میبینیم همین در میاد. من میخوام بگم چرا شما خلاف میکنی که جریمت بکنه که به خاطر جریمه حق و ناس هم گردن خودت بیاندازی؟ خب حواست جمع شغلت بکن. شغل راننده تاکسی بودن یک شغل است، مثل مغازه داره، اونم اگه سود بیجا برد حرامه برش. هرچی دلم میخواد رو جنس میکشم و میفروشم، میگه میشم چی چیزی. مسائل اقتصادی باید پدر و مادر و فرزند بشینن، مخصوصا اگر بناس پدر به فرزند مسئله مالی رو منتقل بکنه و کمک خرجی به او بده. قدیمی هم گفتن مرگ یه بار، شیون هم یک بار. بشونه دش، چقدر باید من پول به تو بدم که وظیفه دینیم انجام شده باشه، در این حال شما هم از نظر موقعیت زندگی شخصیتت حفظ شد. حالا اگر این بچه بخواد هر روز رفقاشو برداره بره کافی شاپ، بله من باید هزینشو بدم؟ من که تو تمام عمرم یه بارم نرفتم یه نسکافه بخورم، حالا بچه‌م هر روز میخواد خودشو 6 نفر 7 نفر مثل خودشو برداره بره و اونم خوششون میاد از این که یه آدمی باشد یه دستی به گلوگوشش بکشند و نه دیگه خلاصه شما کلاستون تو طبقه نهم زیرزمینه، فوق تخصص داری، چهار تا از این هندونای 600 کیلویی هم میذارن زیر بغلش، این فکر میکنه یه خبری یه جایی هست، هر روز میخوان برن پیتزا بخورن، همبرگر بخورن، نمیدونم نوشابه چنین و چنان بخورن، سر از یه جاهایی هم که در آوردن میخوان خرجشون رو این بده. یه بابای بنده خدای پیرمرد بازنشسته تو خانه با یه حقوق بازنشستگی چه باید بکنه؟ درگیر میشن و گاهی وقتا یه وقت نگاه میکنی میبینی پسره بر میگرده به پدر که جدا من امروز خرج دارم، نمیخواستی خرج بدی، چرا؟ بچه دار شدی. بابا اون روز که ما بچه دار شدیم نون دونه 2010 شایی بود بله؟ و میشد راحت بخریم، مثل امروز نبود که یه دونه نونو بدن 100 تومن وقتی بهش میگی آقا ببخشید دورش خمیره وسطش سوخته، به خودت چپ نگاه میکنه میگه که بهتر از زهر ماره، که بهتر از زهر ماره، بخوره برو چشم با خودم بودم ببخشید. از فردا که میای میبینی دورش سوخته شده وسطش خمیره، میگه که خب امروز ترقی کردی الحمدلله رب العالمین، عکس شده، میگه که رو به بهبوده انشالله در همین چند سال اخیر خداوند کمک میکنه بالاخره به یه جایی میرسی. ترزن آیا حق دارد باره، خوب دقت کنید، زندگی خودش را روی دوش پدر و مادر بیاندازه؟ ما میگیم اگر واقعا پدر و مادر توانایی دارن و فرزند در یه شرایطی که نمیتونه درآمد داشته باشه خب کمکش کنن، اما عاقلانه نیست که این فرزند انتظار داشته باشه همه ی هزینه های مالی او را پدر تأمین کنه. این در مرحله اقتصاد. در مرحله دوم مسئله مسکن. حالا زمان قدیم یه برنامه بود، معمولا خانه های بزرگ داشتن، وقتی میخواستن برن عقد کنن آقا نیم دنگ از خونم ماله بچه هم بیاد بشینه توش، بچه هم میامد یه اتاق میگرفت میرفت توش زندگیشو میکرد، مشکلی هم نداشتن. امروز چی؟ امروز یا پدر و مادر میتونن با عروسشون توی خانه واقعا زندگی کنن؟ داماد میتونه بیاد بره تو خانه پدر و مادر همسرش زندگی کنن؟ از همه اول حرف اولش اینه که اولا اگه بشه باید یه خانه خرید، بله؟ برو یه خانه بخر بعد یه ازدواج کن. بابا خانه دیگه نیست، زمین رو که نمیتونیم بکشیمش، مثل چونه نیست که پهنش کنیم بگیم آقا دمت زمین بابامون داشته، این دمت رو میبریم دم دستگاه خلاصه میذاریم وردنه و پهنش میکنیم بشه 20 متر، همین دمترش هم نصفش رو شهرداری میگیره به عنوان این که مال منه و وارث دوم دیگه، وارث علل اطلاق بدتر از حارث شده. بابا من 4 تا پسر دارم نمیتونم، که به من مربوط نیست، تو اتاق خودم رو میخوام یه دیوار بکشم، نه حق نداری، قانون گذاشته دیگه، تو خونه و زندگی شما هم یاد دخالت و فضولی بیش از حد، هر چه ما روش دادیم هیچیه پروتر شده. حتی بعدا چیزی نیست که بگه آقا اگه میخوای خلاصه خانه ای داشته باشی سندش مال ما، شما اجاره نشین ما، میشه یه مملکت 100% کمونیستی که ای کاش اونطوری میخواستن با مردم برخورد کنن. مالکیت دیگه معنا نداره. میگه آقا من یه تکه زمین دارم میخوام خرابش کنم، یه دیوار ببرم بالا دو طبقهش کنم، میبینی عقب نشینی از سمت چپ و راست و پشت و جلو، خب هیچ چی دیگه باقی نمیمونه، با 50 متر زمین من چه خاکی به سرم کنم؟ وقتی ندارم چه باید بکنم؟ پسره میخواد ازدواج کند، این پدر و مادر بیچاره آب میشن از بس ماید ناراحتی فکری داشته باشن. یا آدمی که یه عمر تو اداره کار کرده سن و سق از حقوق بهش میدادن، الان هم وقتی که میاد پیش حقوقش رو نگاه میکنم نه 12,000 و 2,010 شده، به قول من نمیگیم 14,010 شده، 12,000 و 2,010 شده، پول بیشتر تای حقوقش نیست. چه بکنه واقعا؟ اگر ما یک ریتم قشنگ اقتصادی اعتقادی ریخته بودیم، نباید امروز به یک چنین بحران عظیمی روبرو باشیم. نباید هر کسی هر کاری دلش میخواد بتونه بکنه و اون کسی که ندارد هیچ راهی براش نباشه. حالا پدر و مادر مسئولن که حتما مسکن برای فرزندشون بسازن، پدر و مادر مسئولن که به دخترشون جهیزیه بدن. ما میبینیم در تمام ایران تنها شهری که این رسم درش به تمام عیار داره انجام میشه اصفهانه. اینم بعضی از زنا اگه بهشون گفتی آزاد باشید بعدشون نمیاد چهارباغ و سبز میدون و عرض کنم که امامزاده نرمی و امامزاده حضرت معصومه و قوم و همه را جمع کنن بفرستن خونه داماد. من خودم غذا ندارم بخورم، باید برم 6 ماه بله غذا برای یکی دیگه درست کنم، کیسه برنج و روغن و نمیدونم نفت و تاید و صابون همه تو بذار که اینا تا 6 ماه دیگه شونم راحت باشه. ای کاش آدم داشته باشه. بله داماد با خود فرزند دادن فرق میکنه؟ نه، واقعا اگر داشته باشد تمام عمرشم که پدر خانومش ادارش بکنه مشکلی ندارد، یه پسر به بچه هاش اضافه شده. ولی یه وقت واقعا مصیبته، شوخی نداره که بعضی از شهرها حد اقل 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 مهریه و حد اکثر برنامه شون اینه که آقا یه جای تهیه کن زن دو بردار برو. ما هر روز داریم هی بهش اضافه میکنیم، تشریفات رو زیاد میکنیم. علن و جزمن میخواد سیسمونی برای نوزاد بدهد، باید تخت و کمد و بوفه و نمیدونم سرویس صندلی و مبلمان برای کودک جدا بده، برای خود فرد جدا. این بازی ها چیه ما داریم در میاریم؟ پدر بیچاره داره زجر میکشد، نمیتونه تأمین زندگی خودشو بکنه، هی باید خرجه اضافی نمیشه. باید این فرزند بداند توقعش در زمینه مسائلی مثل مسکن، پوشاک و خوراک تا چه اندازه باید باشه. فرزند رو میگم در مرحله سوم زندگیش باید باربردار از دوش پدر و مادر باشد، نه بارگذار. تو که باریز دوشم بر نداری، چرا باری روی دوشم گذاری؟ تو که باید خرج تو بدم؟ تا میای یه کلمه حرف بزنم که بیا برو دم خیابونی میر ببین بابا برای بچهش یه بنز خریده 200 میلیون تومان، زده به یه ماشین دیگه، تلفن زده بابا بله ماشینم رو زدن به یه تیر چراغ برق یا زدن به یه ماشین دیگه، اشکالی نداره بابا جون، تا 2 دقیقه دیگه میگم یه بنز دیگه برات بیارم. ناراحت نباشی ها، یه خب زدم اونم که تو موتور بود کشتمش ها، طور نیست ماشینت بیمه است بابا جان. الانم تلفن میکنم میگم که بیان هم ماشین رو با جر ثقیل ببرن بله، هم جنازه رو ببرن تحویل باغ رضوان بدن، قصه نخور. آقای فلانی هم دیدمش الان تلفن میکنم بیاد پرونده رو برداره پاره کنه بریزه تو سد، قصه نخور. بله ماشینم بیمه است، هر جور بخوام برم آزادم. بیمه شده پشتوانه آدم کشی، بیمه شده زمینه قلدری و گردن کلوفتی، بیمه شده یه نوع زورگویی برای بعضیا. اگر حریم اینطور شکسته شد، پدر و مادر باید تو که به قول قدیمی هم گفتن سیب ما رو خورده ای ابریشم بده، ابریشم بده، عوض اون بیاد بار پدر مادر برداره. همش توقع دارن دوروبری هم گرد که آقا شما که دیگه حالا میتونید که دستت من به دهنتون میرسه، یالا این خرجشو بدیم. خب خودش بره سر کار، مجبوره تلش بازی در بیاره، مجبوره بیار بازی در بیاره. حالا یه کسی میره دنبال کار، زحمت میکشه، داره درس میخونه، فرصت کار کردن نداره. برای پدر و مادرش ممکنه یه بحث دیگه در مسائل اخلاقی، پدر و مادر چقدر موظفن با بچه هاشون راه بیان و چقدر موظفن برخورد کنن. ما یه اصل رو نباید یادمون بره، دقت بکنید. اسلام یک قانون گذاشته و یک مرز. اینو خواهش میکنم هم برادرها توجه بفرماین هم خواهرها. من وظیفم گفتنه، نمیدونم تا چه اندازه بتونه به مرحله عمل در بیاد، اما از خدا میخوام که به مرحله عمل هم ما بتونیم برسیم. در احکام نگاه اسلام میفرماید تنها زن و شوهر آزادند، حتی با قصد 100% لذت به یکدیگر نگاه کنند، هیچ اشکالی نیست. زن و شوهر مجازند چه در زمانی که همسر زنده است، حتی در زمانی که خدای ناکرده همسر یکشون از دنیا بره، محرمیت چیه؟ باقی. زن میتواند بدن شوهرش را بعد از فوت ببیند، هیچ مانعی هم نداره. مرد میتونه بدن زنش رو ببینه، هیچ مانعی نداره. در زندگی و در مرد به هم محرمیت 100% دارن. و اگر با قصد لذت به یکدیگه نگاه کردن هیچ مانعی نداره. اما غیر از زن و شوهر صریح دارم میگم، کنایه هم نمیگم، حتی اگر هم نوع به هم نوع از روی شهوت نگاه کند حرام است. مرد به مرد، زن به زن، پدر و مادر به بچه‌شون، بچه به پدر و مادر، خواهر به برادر، برادر به خواهر. اگر مسئله نگاه حرام شد، مرد دیگه برداشته میشه. حرمت اینجاست، نباید اجازه بدیم. میگه هوا گرم، پدر تو خانه خودش میگه آقا چهاردیواری و اختیاری، یه شلوارک میخواد بپوشه با یه پیراهن نازک یا یه مثلا زیرپوش آسیب کاوی، بره تو حیات خانهش هم را بره، دختر جوانش هم تو همین خانه است. بله؟ آیا واقعا مجاز این پدر با این وضعیت بیاد در مقابل فرزند خودش؟ برعکس، مادر جوان است میگه گرممه، میتونه در مقابل پسر جوان خودش یا حتی کسی که ممکنه به اون محرمیت پیدا کرده باشه ولی امکان داره نظر اون نظر گناه بشود، ممیز شده، میفهمه، بیاد یه لباس نازک بپوشه یا یک پیراهن آستینکتی بپوشه، یه لباس خیلی ساده بیاد مقابل دامادش، مقابل عرضونم فرزندش راه بره. ما با دست خودمون خانواده های خودمون رو داریم تو آتش میاندازیم، اسمشو میگذاریم محبت. این محبت نیست. برادر است، معیار داریم دیگه. الان مشکلی که تو بسیاری از خانواده ها وجود داره، برادر ازدواج کرده بعد همسرش آورده تو خانه، برادرهای کوچکتری هم داره که هنوز تو خانه، اما به حد ممیز رسیدن گاهی یا در حد بلوغن. این زن برادر حق داره حتی دلش میخواد در مقابل برادر شوهرش راه بره. برادر شوهر حق داره هر طور دلش میخواد مقابل زن برادرش راه بره. نه، ما حریما رو شکستیم. خیال میکنیم تو خانه وقتی حالا دیگه ما به هم نزدیک شدیم، از نظر فامیل و خویشاوند شدیم، آقا منو سریع میگه من نگاه هم نگاه شهوت نیست، به زن برادرم نگاه شهوتی نمی کنم. میگیم او چه؟ اگه او نگاه کرد چطور؟ اگر من خودم زمینه گناه دارم نیست، حق دارم برای دیگران زمینه گناه فراهم کنم؟ فراهم کردن زمینه گناه برای دیگران مثل فراهم کردن زمینه گناه برای خودم هیچ فرقی نمی کنم. اونی که عامل سقوط یک خانواده است اینه که ما مرزهای دین را میشکنیم و حریمه ها رو میذاریم کنار و فکر میکنیم که بهترین کارها رو داریم انجام میدیم. اسلام همه چیزش رو قانون. اسلام اون وقتی که اصرار میکند و میفرماید بچه شیرخوار، نه بزرگترا، بچه شیرخوار نباید در اتاق خواب پدر و مادر نگهداری شود، بیاد شیرش داده بشه ببرندش توی اتاق دیگه. آقا این گریه میکنه، نترسید. وقتی گریه کرد اولا چشماش قشنگ درشت میشه، خوشگل میشه، نترسید. اگه پسر باشه گردن کلفتی هایی که بعد میخواد بکنه از اول بذاری خوده، هر سنم انرژی های خودشو از بدن خارج کنه، آرام میگیره. ثانیاً تا قبل از آن که آدم بچه دار بشه بمبم که بالا سرش منفجر بکنن بیدار نمیشه. بچه دار که شد اگه یه نفر میاد رد بشه دستشو زد به پنبه، میپره بالا ببینه که این صدای چی بود. اینقدر آدم حساس میشه. بچه وقتی بلد باشه گرسنه که شد خودش میدونه چطور مادرشو از خواب بیدار کنه. یه ارتباط معنوی عاطفی اصلا بینشون هست. این که میگن دل به دل راه داره، من میگم نه، تنبوشه داره، با هم یه رابطه دارن. اون که گرسنش بینم بیدار میشه، میگن نگذارید بچه شیرخوار تو اتاق خواب پدر و مادر باشن. معناشونی که من شنیدم حتی که میگه آقا من میخوام از اول چشم و گوشش باز شود. اون چشم و گوشش نیست که باز میشه. این بیدینی و بیعتقادیش شما دارید به تمام معنا باز میکنید. این کارو نکن. من معذرت میخوام اگر زیاده روی کردم امشب در صحبت، اما حداقل این بود که دلم میخواست یک نتیجه از این بحث در شب گرفته بشه و ما برسیم به اینجا که یه سلسله عواملی سبب ماندگاری خانواده میشن، باید پدر و مادر به وجودش بیاد. یه سلسله عواملی باعث از هم پاشیدن خانواده میشن، پدر و مادر باید دقت کنن جلو اونها رو بگیرن و آرام، نه با دعوا، آرام منطقی بشینن. آقا این یک دینه، یه معیار گذاشته و عقلم جور در میاد. وقتی میگه لباستو بپوشان بدن باید پوشیده باشد، حساب میکنه. اگه گرمه کولر میخواد، اگه گرمه باید وسیله خنک کننده بیاد، اما وسیله خنک کننده نیست لباسمو در میارم، نه. سلام ما بر اون بانویی که فرمود علی جان وقتی من از دنیا رفتم بدن مرا از زیر پیراهن غسل بدید، شاید میخواستن پیکر مجروحشان رو امیرالمؤمنین هم نبینه.